خدا. با سلام خدمت دوستان عزیز، همکاران محترم و اعضای محترم سایت فنون عمران. علی بهرامیان هستم، محقق و مدرس مباحث حقوقی در زمینه ساخت و ساز شهری، و خدا رو شاکرم که باز هم فرصتی رو به من داد که بتونم با یک مقاله دیگه در خدمت شما عزیزان باشم. همونطور که مقاله رو در سایت مطالعه کردید، اسم این مقاله رو من گذاشتم نیمه دوم وظایف مهندسان ناظر. از اون جهت این اسم رو برای این مقاله انتخاب کردم که ما در پکیج گزارش نویسی هم بهش پرداختیم و کاملا تشریح کردیم و در مقاله های دیگه و در جاهای دیگه هم کاملا توضیح دادیم خدمت شما عزیزان که مطابق قانون مهندس ناظر باید نظارت بکنه بر انطباق اجرا با نقشه ها، مدارک فنی، آیین نامه و غیره. باید نظارت بکنه بر انطباق اجرا، یعنی باید خودش اولا از اجرا سر در بیاره. اولا خود مهندس ناظر باید حداقل اون روش های اجرایی رو شنیده باشه یا دیده باشه. ما نمیگیم حتما خودش مجری باشه، خودش بتونه. اگر باشه که به قول معروف نور علی نوره، چه بهتر. اگر خود مهندس ناظر بتونه اجرا هم بکنه که خیلی عالیه، اما لازمه کار ناظر نیست. لازمه کار ناظر این هست که خودش بدونه که اجرا چطوری هست، چطوری باید اجرا بشه، درستش چیه، بعد بیاد انطباق اجرا رو با اون نقشه ها و زمائمش با اون و غیره که عرض کردم خدمت شما بتونه نظارت بکنه. مهندس ناظری که خودش ندونه قرار هست که این عضو، این قسمت از ساختمان چطوری در نهایت در بیاد و عمل کرده این قسمت چی هست، مطمئنن نمیتونه درست هم نظارت بکنه و درست دستور کار بده. این بخش اولش بود. و بخش دومش میگه اگر ناظر ایرادی ببینه و یا اصلا منطبق باشه اجرا بر نقشه‌ها و زمانش، باید اون رو گزارش بکنه به مرجع حضور پروانه سازمان استان و مراجع ذی‌صلاح در جای خودش. پس این قسمت دوم وظایف مهندس ناظر هست که بخش به نظر من میشه گفت بخش اصلی وظایفش هم هست، یعنی گزارش کردن ناظر بخش اصلی وظایف مهندس ناظر. چون دیدیم که مهندس ناظر رفته از اجرا هم خیلی راضی بوده و دیده که اجرا انطباق داره بر تمام مقررات و تمام نقشه ها. خب اگر گزارشی نداشته باشه چطوری میتونه ادعا بکنه که من نظارت مستمر داشتم؟ چون این گزارش مهندس ناظر هست که نشون میده که این آقای مهندس ناظر یا خانم مهندس ناظر چقدر در انجام وظایف خودش موفق بوده و چقدر تلاش کرده که به وظایف خودش عمل بکنه و چقدر مستندسازی داره. مستندات خودش آیا در موعد مقرر ارائه شده یا خیر؟ آیا این گزارشی که نوشته آیا فنی هست یا خیر؟ آیا واضح هست یا خیر؟ یعنی ما توضیح دادیم در نظارت مستمر نیازی به حضور فیزیکی مدام مهندس ناظر در کارگاه نیست و این خروجی های مهندس ناظر هست که مشخص میکنه که آیا این آقا یا این خانم در کارگاه چقدر حضور داشته، آیا این به موقع حضور داشته این مهندس ناظر. واقعا از روند اجرا این مهندس ناظر ما خبردار هست یا خیر؟ این رو چی نشون میده؟ حرف که نیست، با حرف که نیست نمیتونیم بریم توضیح بدیم که پس این گزارش های ما هست که نشون میده که ما به وظایف خودمون عمل کردیم یا خیر، یا چقدر اصلا آشنایی داریم به وظایف خودمون. پس بسیار بسیار مهم هست که شما بخش دوم وظایف خودتون رو خیلی عالی و خیلی درست انجام بدید و آشنا باشید با روش های خودش. گزارش یک مهندس ناظر باید مثل یک ریتمی باشه، باید خیلی آهنگین باشه، خیلی پیوسته باشه. یعنی کسی که داره اون پرونده اون گزارش های ساختمان رو میخونه دقیقا باید تجسم بتونه بکنه تو ذهن خودش که این ساختمان چطوری اجرا شده. کلماتی که دارید شما استفاده میکنید در گزارش هاتون بسیار مهم هست. ما داشتیم، مگه کم پرونده داشتیم که اتفاقها افتاده و مهندس ناظر هم گزارش کرده ظاهرن، اما خیلی مستتر هست در اون گزارش خودش، در بین کلماتش، و خودش رو درگیر تعبیر و تفسیر کارشناس و قاضی قرار داده. خیلی از دوستان در تلگرام به من پیام میدن یا تماس میگیرن، میگن مهندس من اینجا گیر افتادم یا میخوام این گزارش رو بدم، آیا میشه من یه متنی بگید؟ من چطوری باید بنویسم؟ این متن رو چی بنویسم؟ متاسفانه مهندسای ما در بحث نگارش خیلی مشکل دارن. ما به خاطر همین هست که یک دفترچه، یک ایبوک تهیه کردیم و با پکیج ما، زمینه پکیج ما هست که حدود 120 تا متن هست. متن دستور کار هست، متن گزارش هست، متن نامنگاری هایی هست که شاید لازم بشه مهندس ناظر اون نامنگاری ها رو انجام بده. با ادارات و ارگان های مختلف، با طراح ساختمان، با ناظرهای دیگه باید نامنگاری بکنه. به اکیپش باید دستور کار بده، به مالک باید دستور کار بده، به سازنده باید دستور کار بده، در موعد، در زمان خودش. به مرجع صدور پروانه باید گزارش بده و بعضی وقتها یک سری تکالیفی رو بر عهده مرجع صدور پروانه بگذاره و ازش بخواد که انجام بده. خب مرجع صدور پروانه بازوی اجرایی ما هست، ما فقط مطابق قانون گزارش باید بدیم. ما چشم مرجع صدور پروانه و سازمان استان و سایر مراجع هستیم. سایر مراجعی که بهشون مربوط هست، مثل ماده 35، مثل بازرسی اداره کار که باید در زمان نیاز خودش، در جایی که نیاز هست ما گزارش بدیم بهش و اون وارد عمل بشه، تخلف ایمنی هست، ما چشم بازرسی اداره کاریم و وقتی گزارش میدیم میبینیم که مطابق گزارش ما بازرسی اداره کار میاد در کارگاه و کارگاه رو تعطیل میکنه. خب چرا میاد؟ اگر ما یک فرد عادی هستیم و اگر نیازی به این حرفا نیست که بخوان به ما گوش بدن و خودشون دارن به وظایف خودشون عمل میکنن، چرا بر اساس گزارش من و شمای مهندس ناظر این ادارات و این ارگانها وارد عمل میشن؟ مطمئنه تا حالا به این فکر نکردیم که ما وظایفمون چی هست، ما حدود اختیار ما چی هست. شاید هم فکر کردیم ها، ولی خب خیلی زیاد ریز نشدیم توش. نگارش های ما بسیار مهمه. من گزارش هایی رو میدم، خب دوستان هستن توی بفرض تو شورای انتظامی، توی بازرسی اداره کار، ما میریم گزارش ها رو میبینیم، همونجا مطالعه میکنیم. بعض وقتا میبینم بابا واقعا اصلا چیزی که نوشتن از لحاظ انشایی خیلی مشکل داره. اصلا اون کسی که داره میخونه اصلا درک نمیکنه، احساس نمیکنه که خب چه مشکلی اینجا هست. مشکل ایمنی هست بعد و میخوان که کارگاه رو تعطیل بکنن. خب ننوشتن چه مشکلی، آقا اینجا به خاطر مشکلات ایمنی کارگاه تعطیل میشه. خب مشکلات ایمنی چی هست؟ اتفاقا افتاده، بعد مهندس ناظر اومده گفته آقا من گزارش کرده بودم، گزارشش رو مطالعه کردن، خیلی کلی فقط گفته موارد ایمنی توسط اکیپ اجرایی رعایت نمی شود. خب مشکلات ایمنی اگر شمای مهندس ناظر دیدی که چه مشکلی هست و احساس کردی که این مشکل احتمال داره که خطرات جانی مالی داشته باشه برای اون کارگرها، برای افرادی که دارن عبور مرور میکنن، اگر شما درک کردی و این رو فهمیدی، گزارش باید بکنی و دقیقا بهش اشاره بکنی. به این سادگی نیست که شما فکر بکنی من با یه گزارش کلی مشکلات ایمنی. خب آقا اونم یکی از مشکلات ایمنیه. بله، نپوشیدن کفش ایمنی، نپوشیدن دستکش، نزدن عینک، نگذاشتن کلا، نداشتن لباس مناسب، خودش مشکلات ایمنی هست. خب شما کدامش رو به کدامش پرداختی؟ اگر شما مهندس، ما مهندس ناظریم، در هر مرحله ای از کار یک سری موارد ایمنی هست، یک سری موارد فنی، تخلف های فنی وجود داره در هر مرحله ای از کار. در مرحله اسکلتی که دارن آرماتور بند کار میکنن، اسکلت کار داره کار میکنه، جوش کار داره کار میکنه، یک سری مواردی هست که اونها در زمان سفتکاری شاید تکرار نشه. ما ریختن سیم جوش از کمربند جوشکار رو در زمان سفتکاری نداریم، نمیبینیمش، اونها دیگه گذشته رفته. اونها هم مشکلات ایمنی هست. اگر شما بخوای یک چیز کلی رو بهش بپردازی، خب نمیشه اون بازرسی، اون کارشناسی که قرار هست مطابق کار شما، مطابق دستور شما وارد عمل بشه، باید بتونه تشخیص بده که آقا من کجا برم، چه مشکلی ایمنی هست. و میرید کارگاه رو تعطیل میکنید، دستور تعطیلی کارگاه رو میدید، مالک میره از شما شاکی میشه و فردا باید یک خسارتی رو پرداخت بکنه. گزارش کردید، دستور کار دادید، ولی هیچ رسیدی ندارید ازش. ما گفتیم رسید خیلی مهم هست. آقا لااقل رسید بگید دستور کار داری میدید. بگو آقای مالک بیا این پای کپی رو امضا بکن. این مشخصاتی که ما گفتیم داخل مقاله، این رو، این رسید اینجا بنویسید، اینو تموم شد. یه اثر انگشتی بزن برای من. چیز خاصی نیست. با ادبیات خاص خودش. باید بدونه چطوری باید ارتباط برقرار بکنه شما مهندس ناظر. نمیشه دوست ناظر من با تحکم و داد و بیداد کار جور در نمیاد، اصلا راحت نمیده توی کارگاه. خیلی مگه کم داشتیم، مگه کم شنیدیم مهندس های ناظری که گفتن آقا مالک یه کارگر گذاشته اونجا اصلا منو راه نمیده، اگه میخوام برم وارد کارگاه بشم به کارگر سپرده که منو کتک بزنه. خیلی داشتم من. خب این نشون میده مهندس ناظر نتونسته با مالک خودش، با اکیپ اجرایی خودش ارتباط برقرار بکنه. بابا اونها هم یک زبان خاصی دارن، با ادبیات خودشون باید باهاشون صحبت بکنی. هر کسی رو باید از جایگاه خودش، از اون بخشی که میشه باهاش ارتباط برقرار کرد، با روش خودش ارتباط برقرار کرد. به خدا من خیلی جاها بوده دوستان رفتن گفتن آقا اصلا نمیشه با این حرف زد. من رفتم کار رو راحت باش حل کردم، انجام داده. میگن نه مهندس به شما گوش میده، به ما گوش نمیده. خب چرا گوش نمیده؟ چون داری بهش تحکم میکنه. دوست عزیز من، دوست ناظر من، اکیپ اجرایی با تحکم که نمیشه که. اونها غلام و برده ما که نیستن که. اونا وقتی که باهاشون دستوری حرف میزنی احساس میکنن که دارن غلام شما میشن، برده شما میشن، احساس میکنن که شما از اون بالا داری بین رضا میکنی و بهشون برمیخوره. خب اینا هم فرهنگشون همینه، ادبیاتشون اینه. خیلی باید عامیانه تر با اینا ارتباط برقرار بکنیم. ما تو این زمینه خیلی جای کار داریم و احتمالاً چند تا قسمت من تهیه بکنم در همین مورد. من یک سری مواردی رو توضیح بدم خدمت شما عزیزان. ساختمان اگر داره توسط مجری ذی‌صلاح اجرا میشه که گزارش میدیم، اگر نمیشه مجری نداره، مجری صلاحیت نداره، این رو شما اشاره بکنید بهش. چندین بار من عرض کردم اگر شما بخواید به این مورد تو گزارشاتون اشاره نکنید، یعنی دارید تایید میکنید که ساختمان توسط مجری صلاحیت داره اجرا میشه. تمام شد رفت. خب شما یک کلمه است بنویس، در موعد خودش بنویس. آقای مرجع صدور پروانه، این ساختمان توسط مجری ذی‌صلاح، مجری صاحب صلاحیت اجرا نمیشه، این ساختمان مجری نداره. تمام شد رفت. این رو بنویس که فردا گیر نیفتی. عرض کردم من داخل مقاله هم کامل نوشتم، یک سری نمونه هایی رو هم از مکاتبات مهندسین ناظر رو من گذاشتم داخل مقاله هم. اگر کسی احساس نیاز کرد میتونه به پکیج مراجعه بکنه، پکیج رو تهیه بکنه و توسط اون موارد وظایف خودش رو درست انجام بده. اگر نه که ما فایل های رایگان ما خیلی داریم داخل سایت، داخل کانال من فایل های رایگان زیادی گذاشتم، توضیحات زیادی گذاشتم و دوستان هر کدوم از عزیزان سوال میپرسن، سوال ها که بسیار زیاده، من متاسفانه نمیتونم همین سوال ها رو بذارم داخل کانال، هرچند دارم یک مجموعه ای رو بازم تهیه میکنم از سوالات شما عزیزان، اون رو هم به موقعش حتما ارائه میکنم خدمت شما دوستان. ولی وظایف مهندس ناظر، ما خیلی از دوستان عزیز میان میگن مهندس این نظارت اصلا چی میشه، ما پروانش رو اصلا بذاریم کنار و قیدش رو بزنیم؟ نمیشه، ما نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. میگم چرا نمیتونی انجام بدی؟ ولی چرا گرفتی پروانه گرفتی؟ بابا دردسر زیاد داره. کدوم کاری رو شما به من معرفی میکنید که دردسر نداره، ریسک نداره، خطر نداره؟ کدوم کاری هست که خطر نداره؟ اگر شما به اون روش ها و به اون راهی که داری میری، به خطراتش، به وظایفش واقف باشی، مطمئنا خطر یعنی چی؟ من نمیدونم. واقعا ما میگیم خب ما حتی سوار ماشین هم از این داریم رانندگی میکنیم، خب خطرات بگیم کمه. یه راننده که توی مسافر کشی کلی ریسک داره، کارش کلی درد سر داره، پس بشینه توی خونه، هر لحظه احتمال داره یه نفر به پر جلوی ماشینش بزنه در بود آخونش کنه، باید دیه بده. خب اگر بخوایم فکر خطرات رو بکنیم که اصلا نمیتونیم حرکتی بکنیم، نمیتونیم کار بکنیم. من و شما مهندس ناظری، من و شما کلی عمرمون رو گذاشتیم و درس خوندیم و به اینجا رسیدیم. خب حالا که میخوایم بهره بگیریم، داریم اول کار به حرف خیلی ها گوش میدیم. خب توی کانال های تلگرامی بینیم از مهندس ها میگن اصلا باید ببوسیم بذاریم کنار. خب دوست عزیز شما که داری اینو میگی، خب خودت ببوس بذار کنار، برو دنبال کاره، برو بقالی بزن. این راه و روش ها چیه داری نشون میدی به مهندس های رفته؟ چرا تو دلشون رو داری خالی میکنی؟ به خدا اینجوری نیست. ما با 4 تا کلمه، با 4 تا گزارش درست، با 4 تا متنی که داریم درست می نویسیم و در موقع داریم نظارت می کنیم و با یه ارتباط درست و حسابی، می تونیم چنان به وظایف خودمون عمل بکنیم که هر دادگاهی بریم، اتفاقی اگر بیفته و هر مرجعی بیاد پرونده ما رو بخونه، ما راحت تبرئه باشیم. روشش رو بلد نیستیم، راهش رو نمی دونیم. وگرنه اینجوری هم نیست که همه بگن مثلا ما میگیم ما پرونده ها رو خب عزادی استاد میرزدی خب بازخوانی کردن. چرا بازخوانی کردن؟ به خاطر این نیستش که شما تعدلت خالی بشه بری بشینی خونه، به خاطر این هست که شما راه و روشت رو بدونی که کجا باید چی کار بکنی و کجا باید چی بگی. ولی خیلی از دوستان عزیز اشتباه متوجه شدن، و میگن اصلا نظارت یعنی مرگ. نه دوست عزیز من، نظارت هم مثل خیلی از کارها، مثل خیلی از کارها که باید راهش رو بدونی، روشش رو بدونی و تخصص داشته باشی توش، مثل همون هست. هیچ اتفاق خاصی هم قرار نیست بیفته اینجا. قرار نیست من و شما اعدام بشیم. قرار نیست زندگی ما هم مثل خیلی از اون ناظرها بشه و خدای نکرده از هم بپاشه. قرار هست که ما راهمون رو یاد بگیریم. من اگر یه دو خط درست بنویسم در مورد خودش مراجع بدم به اون قسمت‌ها و به اون ادارات و نهادهایی که باید گزارش بدم، گزارشم رو بدم، هر اتفاقی هم بیفته دیگه به عهده من نیست. من ناظر اگر یک بیمه تهیه بکنم برای خودم در گودهایی که دارم می‌بینم، در ساختمان‌هایی که دارم می‌بینم، کارگاه‌هایی که میرم خطرشون بالاست، ریسکش بالاست، یک بیمه مسئولیت مهندسی برای خودم داشته باشم و اتکا نکنم به اون بیمه دست جمعی، بیمه گروهی که سازمان داره برای من تهیه کرده، از اون تعهدات بیمه من خودم اطلاع داشته باشم که آقا خیلی مهندس ها میگن مهندس کارفرما کلوز بیمه، کلوز ناظر رو هم خریداری کرده. اگر بدونم که اون کلوز مهندسین ناظر، مهندس طراح چقدر تا کجا کارگوشه هست، که من یک فایل هم تهیه خواهم کرد برای درخواست بیمه و کامل این رو باز میکنم برای شما، در جای خودش که نیاز هست میرم این بیمه مسئولیت مهندسی برای خودم میگیرم. مسئولیت خودم رو بیمه میکنم و راحت. اگر اتفاق افتاد خب بیمه دارم. پس اگر ببینید دوستان، ما اومدیم میگیم نمیشه ما مسئولیتمون زیاده. ما دیدیم توی اکثر پرونده ها نمیدن 10-15 یا خیلی 20% مهندس ناظر محکوم شده. خب 20% زیاده نسبت به اون حق و زحمه که ما میگیریم، واقعا زیاده، خیلی زیاده. اگر خدای نکرده یک اتفاق جانی بیفته، 20% واقعا بیشتر از اون چیزی که ما گرفتیم. ولی ما با یک بیمه میتونیم خودمون رو خلاص بکنیم. خب میایم نگاه میکنیم مالک یا سازنده یک ساختمان اون محکومیت هایی که داشته حداقل 50% بوده. خب اون چرا کارو بل نمیکنه؟ گودهایی داشتیم که ریزش داشته و 3-4 نفر فوت کردن اونجا. آقای مالک چرا بل نمیکنه بره؟ پس اون به کار خودش وارده، اون میدونه که چی کار باید بکنه و چقدر سود خواهد برد. و من و شما مهندس ناظر هم قرار نیست میدان رو خالی بکنیم. به وظایف خودتون آشنا باشید، وظایف خودتون رو یکم تحقیق بکنید، یکم مشورت بکنید، کتاب بخونید، آیین‌نامه بخونید، گوش کنید این فایل ها رو، این مقاله هایی که حالا ما تهیه میکنیم با سایر اساتیدی که دارن ارائه میدن، گوش کنید و ببینید و راه خودتون رو پیدا بکنید. خیلی با سینه سپر کرده برید جلو، نه فرار بکنید. با فرار مگه کاری حل میشه؟ دوست عزیز من، دوست ناظر من، خیلی از ناظرها میگن من نمیخوام نظارت بکنم، من پروانم رو مهندس میخوام بذارم توی خونه بمونه، به دردم نمیخوام. حالا به هر حال یه پروانه هم گرفتیم. من توصیه نمیکنم اینو. رایی که من میگم یه همینجوری که دارم تو مقاله هم گفتم، توی پکیج گزارش نویسی به صورت کامل گفتم و تو محصولاتی که دارم تهیه میکنم حتما عرض خواهم کرد. امیدوارم که بتونید استفاده بکنید و تونسته باشم موارد کاربردی و موارد را که به درد شما عزیزان میخوره در این راه خدمت شما دوستان عزیز عرض کرده باشم. تا برنامه بعدی و تا فایل بعدی و تا فرصت بعدی که من در بتونم در خدمت شما عزیزان باشم، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.